کلام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. فنريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. زیباترین کلام برای آغاز بیان یعنی سلام پیشکش محضر همه شما خوبان بینندگان عزیز و ارجمند برنامه عصر انتظار. امید داریم که در کنف الطاف الهی و زیر ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در کنار خانواده صحیح و سلامت باشید. باز هم برنامه عصر انتظار رو محضر شما خوبان هستیم. برنامه‌ای که اختصاص داره به پاسخ به شبهات و سوالات حوزه مهدویت. امروز عنایت فرمودن در محضر سرور گرانقدر دانشمند فرزانه حضرت حجت آیت الله دکتر قزوینی هستیم و بهره کافی رو خواهیم بود از محضر ایشون. امید داریم که انشاءالله صحیح و سلامت باشه. حاجب عنایت فرمایید سربانی گرانقدری که در سالن شرف و حضور دارند، دوستان طلبه، اساتید و دوستان بزرگواری که از حوزه دانشگاه ما خدمت شما هستیم، بفرمایید عرض سلام علیک با بینندگان و سروران گرانقدر تا انشاءالله سوالات رو شروع بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و علی آله و آل الله. ضمن تشکر از دستاندرکاران این محفل و تقدیم خالصانه ترین سلام به همه حاضرین، موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان میخواهم و از اینکه این جلسه با تأخیر شروع شد به خاطر بعضی از برنامه هایی که بدون اطلاع قبلی انجام شده بود و غیره، و من از همه عزیزان پوزش میطلبم. امیدوارم که انشاءالله عزیزان العذر عند الکرام مقبول. و من از این که عزیزان در حوزه مهدویت تلاش کردن، زحماتی کشیدن، که البته بنابود ما جلسه ما یک جلسه باشد که خیلی خودمانی با دوستان باشد. اولا ما ببینیم دوستان چقدر کار کردن تو حوزه مهدویت، ما سوال کنیم از دوستان جواب بدن به ما. برنامه ما این شکلی قبلا طراحی شده بود که ولی من الان متوجه شدم که این قضیه به این شکلی است. من در خدمت حضرت عالی هستم و توسل بر خدای عالم و عنایت حضرت ولی از درگاه نافذه.
خواهش میکنم حضرت عالی الان هم واقعیت بر اینه که این چنین خواهد بود، اما به خاطر اینکه ما بیشتر بتونیم از محضر حضرت عالی بهره مند بشیم، دوستان به جنبندی رسیدن که سوالات جمع‌آوری بکنن و ما بتونیم یک طرف سوال رو از حضرت عالی بپرسیم. بچه ساعت ما رو ببخشید. بدون فوت وقت من سوالات رو شروع میکنم. بزرگواران هم در خلال مبحث اگر سوالی مورد نظرشون بود یادداشت بفرمان توی برگه ها به ما برسونن، حتما پرسیده خواهد شد. سوال اول رو جاها در مورد حاکمیت اسلام و حکومت امام زمان شروع میکنیم. در روایت داریم که حاکمیت اسلام و حکومت امام زمان عامل رستگاری بشریت است. خب اگر این چنین خواهد بود، چرا امام زمان بعد از شهادت پدر بزرگوارشون حضرت آقای امام حسن عسکری حکومت تشکیل نداد؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قضیه حضرت ولیعهد ارواح نافدات بعد از شهادت پدر بزرگوارشون به قدر جو حاکم در منطقه شدید بود که هم پدر بزرگوارشون آقا امام عسکری و هم آقا امام هادی زندان بودند و زندان نظامی بودند و هر گونه ارتباط شیعیان با این دو بزرگوار قطع بود و اینها مراقب بودند خلاصه از ولادت حضرت ولیعهد جلوگیری کنند و حتی بعد از شهادت حضرت امام عسکری مادر بزرگوارشون رو مدتی زندانی کردند. تصور این که او باردار هست به زود حضرت ولیعهد که به مجرد این که به دنیا آمد او را بکشند، و این جو مخصوص زمان امام عسکری نیست، زمان آقا امام جواد سلام الله علیه هم به همین شکل بود. یعنی دشمنان در جامعه آنچنان خفقانی و استبدادی ایجاد کرده بودند که اینها حتی توانایی نشر معارف اسلامی رو نداشتند تا چه رسد بر اینکه اینها بخوان حکومتی تشکیل بدن. تشکیل حکومت مبنی بر این است که اینها مبسوط الید باشند، امکاناتی داشته باشند، مردم پذیرا باشند، و هیچ کدام از این شرایط حکومت نبود و حتی جان حضرت ولی عصر هم در خطر بود و اینها دنبال این بودند به هر نحوی وجود مقدس حضرت ولی عصر رو از بین ببرند، همونطوری که با اجداد طاهرینش این کار رو انجام دادند. و لذا ائمه علیهم السلام یکی از شؤوناتشون تشکیل حکومته، اقامه عدل، رفع ظلم، ولی به شرط آن که در مردم پذیرایی باشد. رسول اکرم رسوله، چه در مدینه و چه در مکه. 13 سال در مکه زمینه نیست، حکومتی تشکیل نمیدهد. به مجرد آمدن مدینه امکانات فراهم حکومت تشکیل داد. امیرالمؤمنین 25 سال موانعی بود برای تشکیل حکومت. بعد از 25 سال موانع برطرف شد، حضرت حکومت تشکیل دادند. آقا امام مجتبی 5 ماه زمینه فراهم بود، حکومتی تشکیل دادن و غیره. بعد از 5 ماه یارانشون خیانت کردند و اون زمینه فراهم نشد و لذا ندادن. و لذا حضرت ولی از ارواح نافدا زمینه‌ای برای حکومت نبود، حتی زمینه‌ای برای سلامتی وجود مقدسشون هم نبود. و این هم بنا نبود با معجزه کار کنن. اگر بنا بود با معجزه جلو بره، ان الله ان شاء الله امن جميع من في الارض، لامن من في الارض جميعا، خدا با یک اراده تمام مردم مؤمن می شدن، پیغمبر با یک اراده ولایی همه مسلمان می شدن. اینها بناس اول لا ان یجری الامور الا به اسباب، اسباب فراهم نبود. ولذا حضرت ولی عصر اقدامی به تشکیل حکومت نکرد.
بسیار سپاسگزارم. پیرامون همین مواردی که اشاره فرمودید، دوستان بزرگوار سوال کردن که اگر امام زمان بین مردم بود و مردم رو به راه راست هدایت می شد بهتر نبود، چون که به غیبت برن یا شرایط غیبت فراهم بشه؟ خب اگر موضوع بحث حفظ جانه، خب طبیعتا خداوند میتونه شرایطی رو فراهم بکنه کما اینکه الان هم همینطور هست و حفظ جان ایشون برقرار بشه.
ببینید، عرض کردم بنا نیست خدای عالم همه چرا با معجزه فراهم بکنه. اولا ان یدری الامور الا به اسبابها. خب اجداد بزرگوارشون در جامعه بودن، با اجدادشون چیکار کردن؟ با حضرت سید الشهدا چیکار کردن؟ با امام سجاد چیکار کردن؟ با امام کاظم، با امام رضا سلام الله علیه چیکار کردن؟ و اضافه از اونها احساس خطری نمی کردن. ولی اینها، ما در قرآن نزدیک 324 آیه در رابطه با حضرت ولیعصر داریم. 3666 روایت مر جناب آقای آیت الله صافی در منتخبشون آورده، در حضرت مهدی که میاد تمام حکومت‌های ظالم و استبداد رو از بین میبره و حکومت مبتنی بر عدل، بر پایه عدالت تشکیل میده. اینها لحظه شماری میکردن که نسبت به حضرت ولی از ارواح نافدا دسترسی پیدا کنن، او رو از بین ببرن. اگر بنا بود با معجزه باشه دیگه رسول اکرم جنگ بدر و جنگ احد و جنگ حنین و امثال اینا در کار نبود. اینا بناس برای ما الگو باشن. الگو بودن هم قل انما انا بشر مثلكم، فقط فرق من با شما چیه؟ یوها الیه. این میز بین پیغمبر و ائمه با خدای عالم هست که اینها متصل به عالم وحی هستند. رسول اکرم با وحی به جبرائیل، اینها ارتباط با ملائکه و با برای شما عرض کنم روحی که اعظم از ملائکه است، تنزل الملائکه و روح که بر ولی عصر ارواح نافدا نازل می شود. ولذا اینطوری نبود که مثلا خدای عالم بخواد اینها رو با معجزه بخواد حفظ بکنه. طبیعیش بود خطر وجود حضرت ولی یزد به مراتب از خطر وجود آقای امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام رضا، امام هادی قطعا بیشتر بود و اینا تا امکان پذیر نبود. ولذا بنابر این هست که حکمت الهی بر این تعلق گرفته که خلاصه این قضایا به این شکلی پیش بره، مردم امتحانشون رو پس بدن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما که حضرت نو 950 سال تبلیغ میکنه، نتیجه 950 سال 10-15 نفر به او ایمان، به ما آمنه ما الا قلیل، به تعداد اندکی که توی کشتی کوچیک جا گرفتند و ما بقیه همه بعد از 950 سال با پیامبران چیکار کردن، با ائمه چیکار کردن، همون کار را با حضرت ولی یزد انجام میدادن. ولذا عرض کردم تمام جواب ها مبتنی بر این است که اول الله ان یجری الامور الا باسبابها، همون طوری که خدای عالم رفع گرسنگی را سنتش بر این تعلق گرفت من قضا بخورم سیر بشم، با دعا خواندن و نفس کشیدن و بر اینها سیر نشم، خدای عالم هم حکومت اینها را بر این مبتنی کرده که درخواست مردم باشد و مانعی و خطری برای تشکیل حکومتشون و حفظ جانشون نباشد.
سپاسگزارم حاج آقا. بینندگان بزرگوار، برنامه‌ای که مشاهده می‌فرمایید عصر انتظار هست، در محضر آیت الله دکتر قزوینی هستیم، پاسخ به شبهات و پرسش‌های حوزه مهدوی است. چون سوال بعدی که بزرگواران عنایت فرمودند، در دوران غیبت و ظهور گستره محبت امام زمان چگونه خواهد بود؟ آیا فقط مخصوص شیعیان و محبان اهل بیت هست یا نه شامل کل اهل عالم خواهد شد؟
ببینید، قضیه مهدویت یک قضیه جهان شموله، یعنی نه تنها فرا مذهبی است، فرا دینی هم هست. شما اگر بحث اقوام و مللی که اصلا تابع ادیان ابراهیمی هم نبودن، حتی بودایی ها و غیره، تمامی اینها در فرهنگشون آمده که در آخر زمان مندی خواهد آمد و بساط ستم و ظلم را برخواهد چید و حکومت دینی و حکومت مبتنی بر عدل. حالا این مبتنی بر عدل، اتباع ادیان ابراهیمی مبتنی بر عدل الهی، کسانی که تابع ادیان الهی نیستن بر مبنای عدل عقلی، اینها همه تاریخ داره شهادت میدهد، برای اینکه همه منتظرن و همه دوست دارن. حتی خود ابن تیمیه حرانی که لیدر وهابیت، اینها وقتی میاد حضرت ولی عصر رو چیز میکنه میگه ما دلیل قاطع و روایات متواتر داریم بر اینکه در آخر زمان فردی به نام حضرت ولی عصر خواهد آمد، شاگردش ذهبی، آنتی که در ذهنم هست در سیر اعلام النبلاء جلد 13 حالا صفحه 200 خرده‌ای هست، میاد مطالب حضرت مهدی را که میاد در دنیا حکومت عدلی، میگه والله نحن نحب به، قسم به خدا ما این مهدی را که میخواد بیاد و جهان را پر از عدل داد کند ما دوستش داریم. بعد میاد میگه شیعیان انحراف رفتن، گفتن که این مثلا به دنیا آمده، ولی خب تو اون بحث مهدویت نوعی و شخصی که یک دنیای دیگری دارد. ولذا محبت به مهدویت در حقیقت محبت به عدالته. عدالت هم دین محور نیست، عقل محوره. یعنی کسانی که تابع عقل وجدان هستن و انادی در وجودشون نیست، اینها دنبال عدالتن، هم نسبت به خودشون، هم نسبت به خانواده، هم نسبت به جامعه. و این منجی که بناس بیاد عدالت رو در جهان پیاده کند، این منجی را همه دوست دارند، یعنی اختصاصی به شیعه و سنی و مسیحی و غیره ندارد. و الان هم حکومت‌های طاغوتی، حالا نمیدونم در سوالاتتون هست یا نه، که در اونجا الان خود آمریکا و غیره، حتی عربستان سعودی، یکی از بزرگترین وحشتی که دارند ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا برچیدن حکومت‌های اینهاست.
بچه بعد یه سوالاتمون تو همین زمینه هست.
بله.
تا نفسی تازه بکنید. بینندگان بزرگوار، شرایط کرونا هست و بحث ماسک طبیعتاً نیاز هست. رعایت پروتکل‌ها. سروان گرامی هستی که در سالن هستن، صلواتی خطبه فرمایند. یه رفت و برگشت می‌کنیم خدمت شما هست.
اللهم صل
خیلی ممنون آقا چاقا از این که همراه برنامه عصر انتظار هستید. میریم بخش دوم سوالات رو طی میگیریم. انقلاب اسلامی به همت رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صلوات خط بفرمید.
اللهم صل علی محمد
و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و همچنین تا کنون این همه شهید دادیم و سرآمدش شهید گرانقدر حاج قاسم سلیمانی عزیز که از بین ما پر کشیدن، اما به هر شکل انقلاب اسلامی شکل گرفت و متاسفانه یه مقدار مشکلاتی هم الان هست. میتونیم بحث انقلاب اسلامی و مشکلات فعلی رو با ظهور امام زمان پیوندی بدیم؟
ببینید، من با هر نوع پیشگویی قطعی مخالفم. روایات ما همین رو تأیید نمی کنه. الان شما ببینید علائم در روایات آمده. سید ابن طاووس متوفای 664 هجریه. به فرزندش محمد وصیه کتابی دارد. می نویسد میگه اینی که در روایت آمده قبل از ظهور حضرت مهدی یکی از علمایی میاد این چنین، من احساس میکنم مراد از این عالم که میاد قبل از حضرت مهدی من هستم. من زمان ظهور را درک میکنم و تو هم درک میکنی. خب از 664 چقدر گذشته الان؟ نزدیک 80 خورده ای سال گذشته. آقایان ملک عبدالله از دنیا رفت، در تمام فضای مجازی فوری کردن. پیغمبر فرموده وقتی ملک حاکمی به نام عبدالله از دنیا رفت، من به شما بشارت آمدن حضرت مهدی رو میدم. ببینید این طور پیشگویی ها جز ضربه زدن به اعتقادات جوانان هیچ چیز ندیده نیست. بله، ما در روایت داریم هر کس که میخوابد این چنین بخوابد که فردا صبح ظهوره. یعنی اینقدر باید آماده باشیم. علیت از صبح بذکریم. الان که ما اینجا هستیم باید با تمام وجودمون احساس کنیم شاید 10 دقیقه دیگر ظهور صورت بگیره. ان الله یصلح امره فی لیله واحده، در یک شب تمام مقدمات ظهور رو فراهم میکنه. ولی این که ما بیان میگیم آقا این از مقدمات ظهوره، این از علائم ظهوره، این چنین چنان است، قاطعانه گفتن جز ضربه زدن به اعتقادات جوانهای ما و جری کردن دشمنان ما چیز دیگری نیست. ولی ما امیدواریم با توجه به آنچه که در طول این 1400 سال حکومتی به واژگی ها و مشخصات جمهوری اسلامی که مبتنی بر فرهنگ اهل بیت باشه و معرف فرهنگ اهل بیت باشه ما ندیدیم. و خود بنیانگذار این نظام هم همیشه میگه آرزو دارم که ما بتوانیم این حکومت را دو دستی خدمت حضرت ولیعصر ارواح نافدا، این بالاترین آرزوی ماست. ولی این که آیا خدای عالم همتون این ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، بله ما هم الان با این وضع دنیایی که ایجاد شده، ظلم ستمی که دنیا را پر کرده، با توجه به روایات ما همین احتمال رو می دهیم که انشاءالله شاید خیلی آسان، حتی بعضی از آقایان شنیدم چون در فضای مجازی منتشر شده، اصلا بنده به اینا معتقد نیستم کلن، که 1400 را شما منتظر فرج حضرت ولیعصر باشید. یا یک دفعه از آیت الله العظما بهجت پخش شد که آقا من قبلا می گفتم جوانهای ما ظهور را درک میکنن. الان میگم پیرمردهای ما هم درک میکنن. این در فضای مجازی پخش شد. بله، من حدود 2 ماه قبل از رحلت آیت الله بهجت همراه آیت الله خزعلی و آقازاده ایشون خدمت آقای بهجت بودیم. آیت الله خزعلی از ایشون سوال کرد آقا شما همچی چیزی گفتید؟ گفت نه، این خلافه. گفتم ما قبلا می گفتیم آرزو می کنیم جوانهای ما ظهور رو درک می کنه، الان از خدا می خواهیم پیرمردهای ما هم درک کنه. یعنی بنده با این دوتا گوشام از 2 لبهای آیت الله از ما بهجت آقازاداشم بود، بنده بودم، آیت الله خزعلی ازشون شنیدم. بعضی وقتا یک کلاغ صد کلاغ میشه. یه مدتی از آقای بهلول نقل کردن که آقا من در سوریه برای شما عرض کنم عثمان ابن انبسه که دجال هست دیدم چی و چی و و دیگه چنین چنان. بنده سال 65 یا 66 بود، در مشهد بودیم، مهمان منزل آیت الله هاشمی شاهرودی هم بودیم اونجا. ایشون یک هفته من آقای بهلول رو در حرم دیدم، ازشون دعوت کردم نهار اومد اونجا. حدود 3 ساعت من باشون صحبت کردم. گفتم آقا این چیزایی که از حضرت عالی نقل میکنن چیه؟ ایشون به صراحت گفت همه را من تکذیب میکنم. این دو تا قضیه ای که بنده خودم از نزدیک شاهد بودم. ولی لذا این که ما بیایم بگیم آقا این از علائم ظهور، قطعا ظهور نزدیکی، انشاءالله فلان سال ظهور خواهد شد، این مقدمات ظهور و غیره، قاطعانه گفتن ما هیچ دلیلی نداره. ولی عرض کردم این بالاترین آرزوی ماست که این نظام مقدس جمهوری اسلامی با این شاخصه هایی که دارد در طول این 14 قرن بی نظیر بوده، نظیری نداشته، که این انشاءالله متصل بشه. همیشه ما دعا میکنیم و امیدواریم که انشاءالله خدا دعای ما را قبول کنه و شایدم یک نشانه هایی هم هست که انشاءالله در حد این که آرزو و دعا کنیم از خدا بخواهیم خیلی خوبه. ولی به عنوان یک مسئله قطعی گفتن این رو ما هیچ مجوز عقلی هم نداریم. عرض کردم جز تشویش از آن عمومی چیز دیگری نخواهد.
خیلی ممنونم. یکی از سوالاتی که آقا بینندگان بزرگوار خیلی برای ما پیامک زدن و سوال کردن، چون این برنامه عصرهای جمعه پخش خواهد شد و تقریبا حدود 9 قسمت از این برنامه رو ما خدمت اساتید دیگه هم بودیم. یکی از سوالاتی که بسیار پرسیدن و سروران گرامی حاضر در سالن هم بزرگواران برای ما یادداشت داشتن، شیوه برخورد غرب با موضوع مهدویت. البته عنوان غربی که ما به کار میبریم بیشتر میشه دشمنان اهل بیت، که حالا عربستان هم شامل حالش خواهد شد، و تو این زمینه هم طبیعتاً کارهای انجام دادن که تقاضا میکنم راجع به این فعالیت‌ها هم اشاره ای بشه. و سرآمد این نکته سوالات موضوع داستان احمد حسن بصری که الان توی عراق فعال هستن و بسیار هم تو فضای مجازی دارن برنامه آماده میکنن و خودشون رو معرفی میکنن. در این مورد هم اگر عنایت بفرمایید پاسخ مبسوطی رو ارائه بدید.
ببینید در رابطه با بحث غرب، من یادم هست در برای شما عرض کنم اون سال اولی که برای شما عرض کنم این دوستان این ویدئو پلیزیکتورشون خیلی به هم ریخته از من اذیتم میکنه. مجله موعود فروردین و اردیبهشت 83 شماره 43 و خبرگزاری فارس 16/12/82 اینا اعلام کردن وقتی سربازان آمریکا آمدن در عراق اینا دنبال دستگیری حضرت مهدی بودن. یکی از علمایی که این چند موردی که من دارم از 5-6 از خبرگزاری ها همون سال اول و دوم احتلال برای شما عرض کنم عراق توسط آمریکا، یک آقا سیدی که خیلی نورانی هم بود دستگیر کردن به هوایی که ایشون حضرت مهدی است، بردن مدتی هم تو زندان نگه داشتن. و ایشون گفت بابا حضرت مهدی که ما داریم اسم پدرش اینه، اسم مادرش اینه، بزیگه من اینم، اینجا درس خواندم غیره. بعد از مدتا ایشون رو آزاد کردن و ازش تعهد گرفتن اگر از مخفیگاه حضرت مهدی آگاه شدی سریع به سربازان و مامورین آمریکایی خبر بدید تا ما او را دستگیر کنیم. نه این زنگ ساعت بود ها جواب گذاشته بودیم خبر بدید ما نه کلن تو هوافه ایم اصلا
هر بود
الله و علی محمد
یکی از سوالاتی که بینندگان بزرگوار و همچنین حاضرین در سالن بسیار برای ما به این سوال اشاره فرمودن که همینجا یک پرانتز باز بکنم، بینندگان بزرگوار با سامانه 3864 میتونن پیشنهادات، نظرات و سوالاتشون رو برنامه از انتظار در میون بذارن. اما سوال از این باب هست که آقا دشمنان عهد بیت به ویژه غرب که حالا ما عنوان کلی براش میذاریم شیوه برخوردشون با موضوع مهدویت به چه شکلی هست و توی این حوزه طبیعتاً کارهایی رو انجام دادن اشاره‌ای بر این بشه. و یکی از نکاتی که بسیار در موردش از ما سوال شد داستان احمد حسن بصری هست که توی کشور عراق الان فعال هستن و دارن کار میکنن، اشاره‌ای بفرمایید ممنون میشم.
در رابطه با قضیه مهدویت از دیدگاه غرب، ما در همون سال اول که 2003 آمریکا اومد عراق را اشغال کرد، یکی از اهدافشان دستگیری حضرت مهدی ارواحنا فدا بود و حتی طبق آنتی که برای شما از خانم فوکویاما پیشنهاد کرده بود و دیگران که حضرت مهدی از خاورمیانه و از کشورهای عربی برمیخیزه و حضور فعال آمریکان در منطقه یکیش وحشت از ظهور حضرت مهدی بود. در پایگاه اطلاع رسانی حوزه فروردین و اردیبهشت 83 شماره 43 می نویسه بر اساس اخبار واصله از عراق به نقل یکی از ائمه جنگ توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده بود، افسران آمریکایی مأموریت خود در عراق دستگیری یا کشتن حضرت مهدی می دانستند. بعد از مدت‌ها که این روحانی رو زندان کردند، ایشون گفت بابا اون حضرت مهدی که در روایات هست اسم پدرش، مادرش، محل ولادتش و غیرش همه روشنه، این اسم پدر من، این شناسنامه من، این کارت براشم ملی من ارتباط به او ندارم. بعد از مدت‌ها که ایشون آزاد کردند، تعهد گرفتن هر نوع اطلاعی از حضرت مهدی داشتید و مأمورین آمریکایی بدید و مژدگانی دریافت کنید و همچنین خبرگزاری فارس در 16/2/82 این قضیه را مفصل آورده. من دارم روزنامه کیهان و غیره این قضیه را در همون 82-83 مفصل مطرح کردند و همچنین آقای فرانسیس فوکویاما در 1986 در اوج پیروزی رزمندگان در جبهه مقاومت سخنرانی داشت در تل‌آویو. در اونجا آمد در رابطه با حضرت مهدی مفصل صحبت کرد. در خیلی از خبرگزاری‌ها این قضیه آمد و الان دوستانی هم که الان اینجا می‌بینن تصویر را، این تصویر آقای فوکویاما هست، یکی از بزرگترین کارشناسان آمریکاست، مدتی هم معاون سازمان سیا بوده ایشون. ایشون در اونجا یکی از خطرهای بزرگی که برای شیعه مطرح میکنه میگه شیعه دو بال سرخ و سبز دارد و با این دو بال سرخ و سبز در طول تاریخ موفق بوده. بال سرخ باز شهادت و قیام و عزاداری برای امام حسین هست و بال سبزشون بال انتظار هست. و یک جمله خیلی جالبی که دارد، میگه شیعه همواره امیدوار هست و آدم امیدوار شکست ناپذیره. میگه اگر ما بخواهیم با اینها مبارزه کنیم، باید این دو رمز موفقیت رو از اینها بگیریم. با ساختن مهدوی های دروغی، الان که بنده با شما صحبت میکنم در خود عراق بیش از 25 نفر بنده آمار دارم مدعی مهدویت هست. یکی از اونها آقای احمد بصری هست که البته ایشون مدعی است من فرزند پنجم حضرت مهدی ارواح ندت را اومدم هل فدا هستم و من همون سید یمانی هستم و جدم به من مأموریت داده موانع فرج رو برطرف کنم. موانع فرج یکیش وجود مراجع تقلیدی، یکی روحانیته. ما باید اینها را از دم شمشیر بگذرانیم، از بین ببریم تا حضرت ولیعصر بیاد. یکی از اینها یک نماز جماعتی در یکی از بخشه های قم جعفریه داشت، نوارشم موجوده. ایشون به مردمی که اومدن برای نماز جمعه میگه آقایان برید شما فرشاتون رو، ماشینتون، کتاباتون رو بفروشید، اسلحه تهیه کنید تا امام اون احمد الحسن دستور بده ما این آخونده و روحانی ها را 500 تا قتل عام بکنیم تا حضرت مهدی بیاد. البته اینها خوب خود احمد الحسن دنیای دیگری داره که الان نزدیک 200 خورده کتاب اینا تألیف کردن، در سایتشون گذاشتن، دو تا رسانه جهانی دارن. بنده خودم توفیق داشتم کتاب های اینها را عمدتاً صفحه به صفحه و سطر به سطر خواندم و شاید کم کرکتی به اندازه بنده وقت گذشت روی کتاب های فرقه احمد بصری. جلسات مختلفی هم من داشتم. اینها در سال 1385 همین جند و سما که بخش نظامیشون هست که داشتن حمله می کردن به نجف برای پشتن آیت الله لزما سیستانی و طلبه ها و پلیس عراق متوجه شد و آمدن درگیر شدن، بیش از 250 نفر از اتباعشون کشته شدن و حتی پلیس عراق مدعی است خود احمد الحسن و معاونش کشته شد، ولی اینها میگن نه، چون جان سالم به در برد از اونجا رفت پناهنده شد به بحرین، از بحرین هم 2 سال قبل رفته در استرالیا اونجا هست و فقط از طریق فیسبوک با مردم تماس داره، هیچ تصویری هم ازشون ندارن، فیلمی هم ازشون حتی 1 ثانیه پخش نشده و پسرش هم در یکی از دانشگاه های استرالیا مشغول تدریسه. باز همون سال اینها میخواستن شب تاسوع حمله کنن به کربلا، حرم آقای امام حسین و ابوالفضل، زائرین رو قتل عام بکنن و غیره. قبل از آن که اینا وارد بشن پلیس عراق وارد شد، اینها را یه عده رو دستگیر کرد، یه عده هم فرار کردن و اینها منتظرن که ما آمارمون اگر به 10,000 نفر برسته قیام مسلحانه خواهیم کرد و اینها در مصر با شکست مواجه شدن، اونجا برنامه هایی داشتن، در عربستان سعودی در قسمت احسا و قطیف فعالیت گسترده‌ای داشتن. دوست عزیز و ارجمندمون جناب آقای شیخ علی آل محسن 26 جلسه مناظره آنلاین با اتباع ایشون داشت و اینها را کاملا مفتضح کرد و جوانهای شیعه را آگاه کرد، ولی متاسفانه ما در ایران می‌بینیم هر روز اینها در حال گسترش هستند و اون گونه‌ای که باید با اینها از طریق رسانه و فضای مجازی مواجه بشه نشده و البته لیدرهاشون از طریق مقامات امنیتی دستگیر شدن، مثل آقای جوکار که خود از اساتید حوزه بوده، خودش مدرس به اصطلاح مکاسب بوده و عباس فتحی از شاگردان برجسته آتلال جوادی آمولی بوده. البته اینها ما همین جلسه که چند روز قبل با تعدادی از قضات و از قضات دادگاه ویژه قم ما داشتیم، یکی از آقایان گفت ما به این نتیجه مثلا معتقد نیستن اینها، همین آقایی که دستگیر کردیم و احمد الحسن عقیده ندارن، ولی برای اینکه مقامی برای خودشون پولی به دست بیاورند دارن خلاصه از این کانال برای شما عرض کنم تبلیغ میکنن، ولی خب سه افرادی هستند بی اطلاع، میان با دو تا خواب دیدن، نمیدونم با یک استخاره کردن و غیره. حالا عرض کردم در رابطه با احمد که من حرف زیاد دارم، شاید بشه ده ها جلسه من مطلب برای این قضیه دارم که انشالله در آینده اگر فرصتی بشه در زمینه احمد الحسن هستم که از کسانی که واقعا عمیق کار کرده بنده خودم که واقعا وقت گذاشتم، شاید ما بالای 5000 ساعت وقت روی کتاب ها و افکار و اتباع احمد الحسن داشتیم، ما با خیلی آنها مناظره توسط شاگردانمون داشتیم، شاید افراد زیادی را هم در خود تهران، در قم، در مشهد، اینها را در تربت جام، اینها را الحمدلله از اینها جدا کردیم، در خود عراق مواجهدادی از اینها بحث کردیم، الحمدلله روشن شدن، برگشتن، برگشتنی که شروع کردن به احمد الحسن لعن کردن و سب و شرط کردن، یعنی اینطوری اینها را ما برگرداندیم. بله
خیلی ممنونم آج آقا. همینجا سوال بعدی رو پیوند این سوال بپرسم، شاید بینندگان بزرگواری که بیننده برنامه هستن شاید عزیزی ازشون گمراه شده باشه و توی این مسیر قرار گرفته باشه، چه کار کنیم که توی این اصطلاحا فریب اینجور افراد رو نخوریم؟
ببینید در رابطه با اینها چند تا مسئله هست. با اینا بحث علمی کردن کاملا اشتباهه، کاملا اشتباهه. من به همه دوستان که در این زمینه بخوان کار کنن توصیه میکنم با اینها بحث برای شما عرض کنم علمی به هیچ وجه نکنن، بحث احساسی. این آقایان اومدن در برای شما عرض کنم کتابهاشون اهانتها و جسارتهایی که به مقدسات شیعه داشتند، ما اگر همینها را بیاریم برای مردم بیان کنیم و بگیم آقا اینها این چنین هستند و مثلا نسبت به آقا امام حسین سلام الله علیه یک تعبیر خیلی وقیح و زشتی دارن که واقعا آدم نمیدونه که با اینها چه کار بکنه. مثلا معتقد بر این که حضرت سید شهدا دارای شرک بوده. الان من این قسمت رو اگر بتوانم برای آقایان همینجا دوستانی که هستن در پرده ببینن و عزیزان ما هم اگر بتونن این چیز رو نشان بدن من ممنون میشم از ایشون. من عیناً عبارت ایشون رو نسبت به حضرت سید شهدا از خود کتابهاشون، عزیزان اگر بتونن این تصویر کتابهاشون، متاسفانه این چیز من خوب، ایشون در کتاب المتشابهات جلد 1 صفحه 19 عربی صفحه 30 ترجمه، ایشون میگه شرک نفسانی که مخفی ترین نوع شرک است امام حسین سلام الله علیه در دعای عرفه این را اراده کرده است که الله الهی اخرجنی من شکی و شرکی. با این که این عبارت که در مفاتیح آمده در کتابهای دعای ما مثل سید ابن طاووس، مثل شیخ طوسی در هیچ کدام نیاوردن، این از اضافات صوفیه هست. ایشون میاد نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه در کتاب المتشابهات جلد 4 صفحه 34 عربی صفحه 26 فارسی، ایشون میاد میگه در وجود حضرت علی یک ظلمتی بود، اگر اون ظلمت نبود قطعا به جای پیغمبر می نشست. ما تا به حال از وهابی ها هم چه تعبیری ما نشنیدیم. یا مثلا ایشون در المتشابهات جلد 4 صفحه 21 ایشون در اونجا میگه برای شما عرض کنم این آیه شریفه ای که داره ان الانسان علی ربه، این نشانگر این است که علی ابن ابی طالب دچار باطل شده بود و با حق مجادله می کرد. یا آیه شریفه ان الانسان لفی خسر در حق علی نازل شده، و حال آن که ما روایاتی از امام صادق سلام الله علیه داریم در کمال الدین شیخ صدوق صفحه 656 میگه آقا ان الانسان لفی خسر یعنی اعدا اونا، ولی این میگه نه، ان الانسان لفی خسر علی ابن ابی طالبه. برایش اقبال الاعمال سید ابن طاووس صفحه 767 میگه ان الانسان لفی خسر اعدا آل محمد. خب ببینید این اهانت هایی که به ائمه داره، این بچه شیعه که فریب این رو خورده. ما یکی از این دوستان رو فرستادیم در شهریار با تعدادی از اینها که اهل هیئت هم بودن، هیئت یکی از متاهای مشهور، حالا من نمیخوام نام ببرم، میگم من با اینها یک ساعت بحث کردم و ایشون متقاعد نشدن. گفتم آقا شما برای چه دارید میرید هیئت؟ گفت عشق امام حسین داریم. گفت اگر من بیام بگم امام حسین مشرک بوده چیکار میکنید؟ میگفت 4 تا حرف خیلی رکیکی به من داد. و اگر شما همچه عقیدهی داشته باشید چنینه چنان. گفت من کتاب متشابهاتشون رو نشان. گفت آقا بخوان. خان کتاب رو گذاشت زمین، یک نیم دقیقه تحمل کرد، دوباره کتاب رو خوان، 3 مرتبه کتاب رو پرد کرد، شروع کرد به احمد الحسن شدیدترین لن و شدیدترین سب و شتم رو کردن. بین اگر ما بیایم احساسی برخورد کنیم با اینها، یا مثلا در رابطه با حضرت یونس علی نبی جناب علی و علیه السلام، شما ایشون به صراحت در کتاب المتشابهات جلد 4 صفحه 98 میگه آقا حضرت یونس وارد شکم ماهی شد، در شکم ماهی مرد و وارد آتش جهنم شد، تا قیام قیامت در آتش جهنم خواهد ماند و روحه تلبس فی طبقات جهنم الى یوم یبعثون. المتشابهات جلد 4 صفحه 98 عربی، متشابهات ترجمه خودشون جلد 4 صفحه 104 میگه خدا روح حضرت یونس را به سوی جهنم فرستاد و روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند. خب بابا این اولا ضد قرآنه.
چه دلایلی برای اثبات این حرفاشون
میارن؟ دلایلی دارن که همینطوری دلیلی هم نداره. میگه برداشت من اینه، من میگه برای شما عرض کنم عقیده ما اینه، هیچ دلیلی هم ندارم. من عرض کردم این یه مقداری وضع این پاورپوینت من یک کمی مشکل داشت، الان نتونستم این صفحات رو
چیزش اینجا وصله.
بله الان، حالا قبل از اینکه آقایان چیز بکنن چیز هم آخه نشان نمیده مانیت فیدیو فیدیو
حاجا آنم رسید.
بله
حاجا آنی
گذید آب
بذارم پایین فقط نرید روی نه بس نهیم یه بار دیگه اینجا جک شکر کن دوباره بس کن
حاجا با باز برگردید
یه از جا مشکل ندارم
که نل انسان علیه خود شروع
بکنیم اینجا بس کن
برنامه رو پی بگیریم.
آره برنامه
شما معطل میشین برای پروژکتور.
خود منم دستام رو خاموش روشن کنم. شاید
فعلا الان در مشکل دست شما نیست.
بله
الان مشکل دست شما نیست.
بله اینها رو ما قبل از این کلاس شروع بشه ببینید اینها یک سری ادله برای اصل کارشون دارن که استدلال میکنن به حدیث وصیت که حدیث وصیت خودش ذیله صدرش کاملا با هم منافات. بله نه حاجه آمه گوشون من پرواز عزیزم
پرواز دوستان بزرگوار محبتی بکنید گوشی ها رو سایلنس بذارید دو ساعتم ببخشید. حاجه آقا میتونید ماسکتو رو بردارید اگر عذیتید چون ما هم فاصله رو راحت کردیم هم نسبت دوستان چون شما عذیتید حالا ما این مقدار فهم میکنم ولی شما راحت تر بشید اشکال نداره
ایرادی نداره
رو برمیگردیم از سوالی که مردم چه کار بکنن از اینجا شروع بکنیم یک کمی خلاصه بریم جلو. حاجا فرمان یه دستی بر منصوم بزنم جانب اون سوال آخر مجدد بپرسیم حاجا
سوال پرسیم
آره
ماسکو
بردیم دسته تو برمون بردیم که من برمون دارم من برمون دارم آنجا خواهی شروع کنیم نه من برمون دارم دیگه آزارم مشخص بشم با این دوربین برمون دارم درست
بله شما بعد داشتید ما هم بودم
دوباره گذاشتید
برمون داریم برمون داریم
درست دوستان شروع کنیم بزرگوارم یه صلواتی بی فضل بر
الله
صلی علی محمد
عزیزان حاضر در سالون بر ما ببخشید بنابراین که علاوه بر این که از دوستان بزرگوار استفاده میکنم برنامه ضبط بشه توی این شرایط کرونا از دان بیشتری بهره ببرم خلاصه بر ما ببخشید اگر از همکارهای من یه مقدار شرایط رو مجبورن قطع بکنن برای اینکه با کیفیت بهتر ضبط بشه بریم بعدا خیلی ممنونم از اینکه همراه برنامه عصر انتظار هستید. در محضر حضرت آیت الله دکتر قزوینی عزیز هستیم و در مورد حوزه مهدویت پاسخ به سوالات و شبهات این حوزه داریم صحبت میکنیم. با توجه به اینکه توی این مجموعه و استدیویی که ما حضور داریم هم رعایت فاصله اجتماعی شده و هم همه پروتکل‌ها رعایت شده، با احترام محضر همه بینندگان بزرگوار اجازه میخوام که من ماسک رو بردارم و از حاجی‌ها خواهش می‌کنم که حاجی آقا ماسکتون رو میتونید بردارید برای اینکه صدا و کیفیت بهتری رو ما تقدیم بینندگان بزرگوار بکنیم. اما پیرو به سوال قبل که ما خدمت شما بودیم در مورد فرقه ها و دشمنی غرب توی حوزه مهدویت سوال شده، بزرگواران پرسیدن که ما چه کار بکنیم که توی این دام نیفتیم یا اصطلاحاً چطور میتونیم مقابله کنیم که فریب این افراد رو نخوریم توی حوزه مهدویت.
این فرقه های نوظهور، حالا چه احمد بصری باشه چه منصور فراسانی باشه، اونم تازه آمده خیلی قوی تر و گسترده تر از احمد الحسن داره میره جلوتر و دارن جوانهای ما رو هم فریب میدن. اینها هم به نام حضرت مهدی دارن برای شما عرض کنم دشمن سازی میکنن برای حضرت مهدی. عرض کردم اینها عمده عقیده شون بر این هست مانع ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا وجود مراجع عظام تقلید و روحانیته. ما باید تمام اینها رو از بین ببریم تا حضرت ولی یعص ارواح نافدا ظهور بکنه. و یک سری ادله دارن که ادلهشون اوهن من بیت العنکبوته. میگه آقا شما استخاره کن ببین اگر آیه عذاب آمد ما باطلیم، آیه بشارت آمد ما حقیم. خب آقا استخاره میکنه، ما بارها بوده مثلا یه خانمی استخاره کرده آیه عذاب اومده، میگه آقا من استخاره کردم آیه از گوه، نیت پاک کن دوباره استخاره کن. میگه نیتم پاک کردم دوباره استخاره کردم باز آیه عذاب آمد. مرتبه سوم میگه آقا ختم الله علی قلبک و علی سمعک غشاوه، خدای عالم نمیخواد تو را هدایت کنه، تو اهل جهنم هستی. ببینید حالا یک دفعه استخاره میکنه میگیره آیه بهش میاد. یا مثلا شما ببین فلان شب خواب میبینی، خود احمد بصری مدت ها در هند بوده، ریاضت های مختلفی کشیده، از نظر هیپنوتیزم و غیره ید طولایی دارد و شاگردانم در این زمینه تربیت کرده. خب هیپنوتیزم یه چیزی است که فرد میتونه شما در ذهن شما در افکار شما اثر بگذاره، یه چیزی که دنیای علم پذیرفته. میاد میگه آقا شما مثلا شب جمعه براش یک خواب ببینی و دقیقاً هم خواب ببینی، فردا صبح زنگ میزن آقا خواب دیدی یا نه؟ بله. خب آقا یه آقایی رو دیدی؟ خب بله. خب این حضرت امیر بوده اومد بهت بشارت داد بر اینکه احمد بصری حقه. خانه میره دی گوشه داشت راه میرفت، بله اون حضرت زهرا بوده ها. افرادی هم بودن هر کاری میکنن اینا هیچ کدام خوابم نمیبینن. میگن آقا چون شما راه هدایت به روی شما بسته شده، صلوات خط بفرمایید. بله اینها یک سری به روایات ضعیف استدلال میکنن. من معتقدم در مواجهه با فرقه احمد بصری یا منصور خراسانی و غیره که امروز در حوزه های علمیه ما در میان جوان های ما شیعه نفوذ کردن و قدم به قدم هم جلو میرن، ما باید با اینا چیکار کنیم؟ بحث های احساسی کنیم. من عرض کردم مثلا اینها نسبت به حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام، ایشون به صراحت خود احمد بصری به صراحت میگه آقا حضرت یونس ان یونس مات فی بطن الحوت و روحه نظرت الى ظلمات جهنم. المتشابهات عربی جلد 4 صفحه 98، متشابهات ترجمهش رو سایتشون هم هست، ما اینا رو صفحه به صفحه صد به صد دیدیم، اینا رو در آوردیم بیرون. و میگه خدا روح حضرت یونس را به سوی جهنم فرستاد و روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند. خب شما ببینید اینه در یک کفه بگذار. حالا دوستان این ویدیوفلشون مشکل داشت، وگرنه من اینها را
هم بزرگوار خواهند دیدید.
بله حالا این فایلش من میدم خدمتتون. ببین قرآن در سوره انبیا آیه 87 و 88 وقتی به حضرت یونس میرسه میگه و نجیناه من القرم و کذالک ننجی المؤمنین. مثلا یک سنتی شده این، کسی مثل حضرت یونس که در شکم ماهی توبه کرد و استغفار کرد و گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میگه هر انسانی مؤمنی به این شکلی بکند نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. ولی ایشون میگه نه، حضرت یونس رفته در جهنم تا قیام قیامت اونجاست. در سوره صافات ان یونس لمن المرسلین، خب این میگه حضرت یونس رفته در جهنم، یعنی این انکار قرآنه. و نبذناه بلا و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون، بعد از این که ما از شکم ماهی نجات دادیم او را به سوی قومش فرستادیم 100,000 اندی هم بود و ادهی هم فآمنو فمتعناهم الهی. ببینید اینها نشان میده بر این که این بابا از جهتی منکر آیات قرآنه، از طرفی داره به یک پیغمبری اهانت میکنه جسارت میکنه،
از یک طرفی کسی که مرسل از طرف خدای عالم هست میگه اهل جهنمه. خب اگر یه کسی یک جو عقل داشته باشه، یک جو فکر داشته باشه، ترجمه قرآن رو بلد باشه، بیاد این کتاب احمد لسن در سایت ها گذاشتن، آدرسش هم بنده دادم، عرب زبان ها طلبه ها المتشابهات عربی جلد 4 صفحه 98، متشابهات فارسی خودشون هم ترجمه کردن در سایتشون گذاشتن جلد 4 صفحه 104. اینه ملاحظه کنم، از این طرفم آیه قرآن دیگه، سوره انبیاء آیه 87، سوره صافات آیه 148 و تفسیر قمی که به تعبیر آیت الله العظما قوی تمام رباطش تگه هستن، جلد اول صفحه 317 داستان حضرت یونس رو مفصل چکار میکنه؟ نقل میکنه. قرآن به صراحت میگه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبی. این آیه قرآنه. آقای احمد کتابی داره به نام، مال خودشها، خودش نوشته، اتباعش هم ننوشته، به نام نبوت خاتمه، صفحه 19 میگه انتهاء النبوت و توقفها امر غیر صحیح. ختم نبوت امر غیر صحیح هست و هر کس بیاد بگه من قاله به ختم نبوت مطلقا به رسول محمد صلی الله علیه و آله فقط خالف الروایات القائلت به استمرار نبوت بعد الرسول. هر کس بگه نبوت با پیغمبر بله، صحبت ما این بود که احمد بصری منکر خاتمیته. قرآن میگه ما کان محمدن ابا احد من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین. ایشون در کتاب النبوت الخاتمه به قلم خودش صفحه 16 در فارسی صفحه 16 در فارسی صفحه 19 میگه کسی بیاد میگه نبوت خاتمه پیدا کرده کار غیر صحیحیه. صفحه 4 همین کتاب میگه هر کس بگه نبوت با رسول اکرم پایان پذیرفته مخالف روایاته. حالا کدام روایاته دیگه روایاتشون نمیاره. و از اون طرف هم ایشون به صراحت میاد میگه آقا من هم مقام نبوت دارم هم مقام رسالت دارم. بابا اگر یک کسی یک جو عقل شعور بخواد داشته باشه اینها را بخواد ملاحظه کنه، آقایان مراجعه کنن که کتاب متشابهات فارسی جلد 4 صفحه 135 عربی جلد 4 صفحه 123. من درس کردم کتاباش صفحه به صفحه صفحه به صفحه بخوندیم، یعنی 200 تا کتاب رو مثلا بیش از 5000 ساعت ما وقت گذاشتیم، چون ما دیدیم خیلی از این عزیزان ما در حوزه دارن به طرف ایشون میرن و حتی در استان شما هم ما مواردی داشتیم در شهر در روستاها جذب شدن. و من یکی از توفیقای تیاشم ما در سطح کشور نزدیک 50 تا استاد فوق تخصص در مبارزه با احمد لسن تربیت کردیم. آقایان اگر کلاس بخوان بگذارن ما دستمون بازه. الان ما در مشهد که تقریبا وضعیت احمدی در حد قرمزه، ما در بیرجند، در کاشمر، در برایش بعضی از شهرها جلسات مختلفی گذاشتیم، طلبه ها، اساتید دانشگاه، که اینها آماده هستن با هر فردی از اینها مناظره کنن، چون ما احساس کردیم که اینها خطرشون از خطر منافقین و داعش خیلی بیشتره. من رو بارها گفتم خطر احمد بصری و الان هم که فراشمرز کنم، منصور هاشمی، خراسانی که جدیدن آمده و اشکالاتی هم که احمد بصری داشته کنار زده و با یک روش فلسفی و عقلی آمده، اون از اینم خطرناکتره. و الان ما داریم دشمن کاری کرده، دیده در جبهه نظامی شکست خورده، در جبهه های فرهنگی شکست خورده، آمده از درون شیعه با شیعه داره علیه شیعه کار میکنه. ولذا ما حوزه های علمیمون، مراکز فرهنگیمون، من از صدا سیمای استان تقاضا میکنم در این زمینه برنامه های مختلفی بگذارن، بحث علمی هم عرض کردن با اینها نکنن، بحث علمی توجیه میکنن. شما هر که میاری میگه آقا شما میگی مراد امام این بود، نه من میگم مراد امام این بود، خب چیکار کنیم؟ ولی وقتی شما میای کتابش نشان میدی میگه آقا امام حسین مشرک بوده، آیا یک شیعه حاضر بپذیر نستدیر بالله حضرت سید الشهدا وجودش شرک داشته؟ اون وقت خودش میگه من از کسانی هستم الحمدلله خدا منیت و شرک را از وجود من برداشته. ولی نسبت به حضرت سید الشهدا عرض کردم کتاب المتشابهات عربی جلد 2 صفحه 19، فارسی جلد 2 صفحه 30، میگه حضرت سید الشهدا در وجودش شرک بود. یعنی کدام شیعه حاضرنه بپذیره؟ شما اگر به اون پیرزنی که پشت کوه داره زندگی میکنه، خیلی هم از فرهنگ اسلام خبر نداره، اگر بگی این لنگ کفش بر میداره میکوبه به دهن طرف. ولی ما میبینیم یک سری افرادی، برای شما عرض کنم، در حوزه یا در آموزش پرورش گاهن در بعضی از نیروهای نظامی و انتظامی ما فریب اینها را میخورن و ما واقعا ماندیم معطل. یعنی بنده خودم الحمدلله رب العالمین بارا مرز کردم 200 مناظره در عربستان داشتم، با قطبه های صوفیا چندین مناظره داشتم، با کمونیست اون اول انقلاب در گیلان چندین مناظره ما داشتیم با اتباع طبری و غیره، و من فاسدتر، بی‌سوادتر، بی‌محتواتر از احمد الحسنی ها ندیدم. بله، ولی ما باید با اینها احساسی برخورد کنیم، بیاییم کتاب‌ها اینها رو باز کنیم برای اینها، میگیم آقا بخوان شما قرآن رو هم باز کنیم، میگیم آقا با قرآن مقایسه کن، با روایات مقایسه کن. خب ایشون میگه من هم مقام نبوت دارم هم مقام امامت دارم. عرض کردم المتشابهات جلد 4 صفحه 123 میگه مهدیون اثناعشری که بعد از حضرت مهدی میاد، من اولین هستم، لهما مقاما الرسالت و الولایه. خب آقا امام رضا میفرد من ادعا للانبیا ربوبیتا و عجب بعد من قال انا انبیا اون فعلیه لعنت الله و من شک فی ذالک فعلیه لعنت الله. هر کس بگه من مقام نبوت دارم بعد از رسول اکرم، لعنت خدا بر او باد، کسی هم در لعنت او شک کنه بر او را خدا لعنت کنه. کتاب رجال کشی جلد 2 صفحه 515. خب ما بیایم این کتاب ها را در یک کفه بگذاریم، تفکرات احمد بصری در یک کفه بگذاریم، نیازی به بس نداریم ما، احتیاجی به بس نداریم ما که ما خود جواب بده به ما، ما را قانع کن. بله.
همینطور هست که اشاره فرمودید، اینجاست که وظیفه سنگین روحانیت و اساتید حوزه مطلبیت سبیل اسلام رو سنگین تر میکنه. قاعدتا بزرگواران سوال برمودن، کسانی که تخصص لازم در شناخت احادیث رو از نظر سند، حالا مترادف،
حالا من قبل از اینکه اینه بفرمایید، من دو تا نکتم در آتو احمد بصری هست کنم. احمد بصری به صراحت کتابی داره بنام دعوت سید احمد الحسن صفحه 9 و متشابهات جلد 4 صفحه 34، میگه هر کس از سال 1426 به من ایمان نیاورد کافره، چه شیعه چه سنی، یعنی تمام مسلمان ها را ایشون کافر میدانه و جنگ با اینها را واجب میدانه.
چرا 26؟
اینو در 1026 هجری اینا سون 1999 ظهور کردن، آن حدود نزدیک تقریبا 20 سال و خورده ای هست که اینها ظهور کردن و ایشون میگه از اون به بعد که من ظهور کردم هر کس من ایمان نیاورده کافر نه مشرک. این همون کاری که وهابیت داره. و جالب این هست نسبت به مراجع ازام تقلید وقیه ترین تعابیر رو اینها برای شما عرض کنم داره. میگه رهبر ایران مصداق طاغوته، ما باید طبق آیه فمن یک بر به طاغوت باید نسبت به رهبر اینها بینید چیزی کوچکی نیست ما بخواهم از کنارش به سادگی رد بشیم. یا مثلا نسبت به آیت الله لازم سیستانی که در رابطه با انتخابات گفت که باید شرکت بکنن در متشابهات جلد اول صفحه 68 میگه این دستور آیت الله سیستانی دستور شیطانیه. یعنی توهین هایی که به مراجع اینها کرده اند وهابیت اینقدر حرمت شکنی به مراجع ما نکردند که این احمد الحسن و اینها کردند. یا مثلا ایشون در کتاب در محضر عبدالصالح جلد سوم میگه مراجع ما، من عذر میخوام از همه از بینندگان تونم عذر میخوام معذرت میخوام، ولی وقتی خدا یالم در قرآن نسبت به قول فرعون میگه یا هامان ابن نیستر هم لعلی اتلی الاله موسا، یا من میخوام خدای موسا را بزنم، اگر این رو قرآن نیاورده بود اگر مانگدیم آقا شما دارید به خدا توهین میکنید. ولی ایشون میگه آقا مراجع ما همه شهوتران و همه به دنبال دنیا هستند. کتاب علمای شیعه فقط به درد یک مش خرفت میخورد. ببینید در حوزه های علمیه ما فقط جهل و جهالت حاکم هست. من از کدم در این زمینه الا ماشاءالله حرف برای زدن دارم، نه یک جلسه نه دو جلسه، حتی به اندازه 4 ترم دو و نیم واحدی دانشگاه حرف برای زدن دارم که ما باید اطلاع رسانی کنیم قبل از آن که این جوانهای ما برن اسیر این شیاطین بشن اینها رو آگاه کنیم. ولی وقتی میره اونجا ذهن آلوده میشود، ذهن آلوده را خیلی هزینه میبره، زحمت داره برای ما این شبهه را از ذهنش بیرون کنیم. ولی وقتی ما بودم اطلاع رسانی آقا این فرقه اینها رو دارن میگن، مردم آگاه باشید، مراقب اینها باشید. و اینها هم الان دو تا شبکه ماهواره در اختیارشون از شبان روز کار میکنن، شاید بیش از 30-40 تا کانال برای شمارت کنم گروه وبلاگ سایت دارن و جزء پرفعالترین افراد در فضای مجازی هستن که اگر ما بخواهیم یک مصداق برای فرمایش مقام معظم رهبری که فرمود فضای مجازی قتلگاه جوانها شده، یکی از اهم مصداقش همین تبلیغات احمد بصری است، هاشم خراسانی برای شما عرض کنم و اتباع اینها هستند. به نام شیعه در درون شیعه دارن شیعه رو منحرف میکنن.
خدا رحمتشون کنه انشاءالله. طبیعتاً مسئولیت دوستان بزرگواری که این سخنها رو میشنوند یه مقدار سخت‌تر خواهد. اما سوال بعدی رو که یکی از حضار بزرگوار پرسیدند و طبیعتاً مورد بحث خیلی از بزرگواران خواهد بود، کسانی که تخصص لازم را در شناخت احادیث از نظر سند ندارند و کارشان تدریس مباحث مذهبیت است، بهترین راهکار برای استفاده از احادیث و رجوع به آنها چیست؟
ببینید اولا بر این که ما بخواهیم تمام روایات رو بررسی سندی بکنیم این خوب امکان پذیر نیست. عرض کردم آیت الله ما صافی 3666 روایت آورده. خب اینها را میخوام بررسی سندی کنیم، خب امکان پذیر نیست. ما در اصول هم ما هم از اهل سنت یک قاعده رجالی داریم که اگر یک روایت با 3 تا سند یا بیشتر آمد میشه مستفیض. روایت مستفیض قابل استناده. الان من الان فرصت نیست از حضرت امام آیت الله العظما خویی مرحوم شهید صاحب جواهر شاید بیش از 50 مورد آوردم که میگه آقا اینجا روایت مستفیضه، ما نیازی به بررسی سند نداریم. ما همین اندازه‌ای که میبینیم روایات مخالف با عقل و منطق نیست، چون ائمه فرمودن ما خالف القرآن فضربو علی الجدار. و و با سنت قطعیه نیست و ما دیدیم یک روایتی با 3 تا 4 تا 5 تا سند آمده، شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، اعتماد عقلایی برای ما حاصل می شود که به این روایت عمل کنیم. چون اگر بنا باشد ما اینا رو بررسی سندی بخوام دونه دونه بکنیم، ما چون اولا مصادر زیادی اون شکل نداریم، ما 2-3 تا کتابی اختصاصا در این زمینه از کمال الدین مرحوم صدوق، غیبت نعمانی، غیبت شیخ طوسی، ما این 3 تا کتاب رو بیشتر که اختصاصا در این زمینه است. اهل سنت هم کتاب زیاد دارن، حتی خود مسند احمد که تقریبا شاید 30 سال قبل از ولادت حضرت مهدی نوشته، عمدتاً روایات مهدویه رو در اونجا آورده و روایات هم صحیح دارد هم ضعیف دارد. یکی از علمای برای شما عرض کنم دانشگاه ام القرای مکه کتابی نوشته، الاحادیث الصحیحة فی المهدی و الاحادیث الضعیفة فی المهدی، ولی این با اون نگاه وهابی آمده احادیث رو تصحیح کرده، این مبنای وهابی آمده روایات رو تضعیف کرده، این به درد کار ما نمیخوره. ولی همون جایی که میاد روایات رو تضعیف میکنه، یک روایت رو میاره برای شما عرض کنم چندین سند ذکر میکنه. خود ابن تیمیه در کتاب مجموعه فتاوا جلد 18 چاپ ملک فهر، چاپخانه ملک فهر، صفحه 18 و چاپ دیگر صفحه 23 میگه اذا تعددت طرق، یک روایت با سندهای مختلف آمد برای ما علم می آید و این کان الروات و فساقن و فجارا، راویانش فجار و فساقن باشد، اگر چنانچه روایت سندهای متعدد داشت برای ما علم میاد، قد میاد، که ما همچه ادعا نمی کنیم، ما میگیم برای ما اطمینان و عقلایی میاد. بله، مثلا 5 نفر آمدن گفتن آقا ما ماه را دیدیم، 10 نفر آمدن گفتن ماه را دیدیم، برای ما اطمینان و عقلایی میاد که الان اول ماه رمضان، اول شواله، دیگه ما تردیدی نمی کنیم. روایات هم به همین شکله، ما از همین مبنای عقلی باید بریم جلوتر، وگرنه اگر بخواهیم به این شکلی بریم، بعضی از آقایان اومدن از صحیح من کافی نوشتن که به نظر من بدترین خیانت رو به شیعه کردن، یا آمدن بهار رو برای شما خواستن روایات صحیحش رو جمع کنن روایات ضعیفش رو، اینها رو مراجع ناراحتن از این 2 نفری که این کار رو کردن، علمای حوزه‌ام همه ناراحتن از این کار رو کردن. بندم حداقل افتخار داشتم 20 سال در حوزه علمیه یکم رجال تدریس کردم، الان کتاب بنده المدخل الی علم الرجال و درایه در حوزه غالبا کتاب درسی هم است. بنده هم معتقدم این 2 بزرگواری که آمدند، یکی از قم یکی افغانستان، آمدن احادیث صحیح رو خواستن چیز کنن، مبنای خودشون رو انتخاب کردن. الان سهل ابن زیاد آدمی نزدیک 2000 تا روایت داره، تعدادی از فقها میگن روایاتش صحیحه، تعدادی میگن ضعیفه. آیت الله روزما خویی یک جا آمده به روایاتش عمل کرده، یک جا آمده چکار کنیم ما؟ این بحث رجال اجتهادیه، همونطور که در اصول در فقه باید ما مجتهد باشیم، در رجال هم باید مجتهد باشیم. مبنای اجتهاد در رجال مادامی که برای ما پیش نیامده، ما نمیتوانیم با تقلید بیان بگیم آقا فلانی گفته روایت صحیحه پس صحیحه، فلانی گفته روایت ضعیفه پس ضعیفه. این دیگه نشد تحقیق رجالی، این شد تقلید رجالی. بله،
بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم خدمتتون هستیم. صلوات
بنامه دست خدمت حضرت آیت الله دوری هم استفاده کنیم آجا. ما
خواهیم که دوستان بزرگوار یه وقتی هم به ما اعلام بفرمایید که ما چه مقدار دیگه خدمت آجا هست که بهره بیشتر
بگیره. راستا جاقای ناجا های چیزی شما برنامه هاشون خیلی نظم نظام نداره حسابی.
چطور؟
خیلی ممنونم از همه بینندگان بزرگواری که همراه برنامه عصر انتظار هستند. در محضر حضرت آیت الله دکتر قزوینی هستیم و بهره کافی و وافی رو الحمدلله داریم میبریم. از اون دوستان بزرگوار سوال فرمودند در مورد بحث ظهور. فرمودن افرادی که اعتقاد ندارن میتونن تو تعجیل و ظهور حضرت حجت نقش داشته باشن؟
متوجه سوال نمیشم.
فکر میکنم سوال رو اینجوری بپرسیم بهتره. آیا مردم جهان به منجی شیعیان اعتقاد دارن؟
ببینید، عرض کردم همون سوال اول شما، بحث منجی فرا مذهبی و فرا دینی است. حتی هندوها، بودایی ها به خدا عقیده ندارن، ولی به منجی عقیده دارن. به منجی عقیده دارن و هر کسی که واقعا اطلاعی داشته باشه از کتابهای خودشون، از مبانی علمی خودشون، اینها همه منتظر روزی هستن که فردی خواهد آمد، حالا اسمش حضرت مهدی است، حضرت مسیح، منجی چی هست. این یک مسئله فرادینیه و هر کسی این عقیده را دارد، مگر اینکه از مبانی اعتقادی خودشون کاملا بی اطلاع باشد.
حالا برای این موضوع میتونه نقشی برای ظهور حجت داشته باشن؟ اعتقاد دارد تا اینجاش با مشکل نداره. الان برای این اساس میتونن کاری بکنن؟ خب ما ایرانی ها یا ما شیعیان بگم بهتره، برای بحث مذهبیت تلاش میکنیم، دعا میکنیم و خیلی کارهای دیگه، بحث سه‌شنبه های مذهبی و این مواردی که حالا اینجوری نقش بسته یا اون بحث های اعتقادی، اینها چه کار میتونن بکنن؟
اینا جواب، مردم دنیا دو دسته هستن، یک سری قدرتمندان و زرمداران و زورمداران هستند. اینها به هیچ وجه حاضر نیستن به حضرت ولیعصر بیاد، چون با آمدنش بساط اینها برچیده خواهد شد و اینها تمام توانشون رو به کار بردن که عرض کردم، مواردی هم عرض کردم، آمریکا در منطقه و خود اسرائیل و غیره، کلاس‌های مختلفی در خود تلاوه گذاشتن برابر مهدویت شناسی. اینها وحشت دارن و یک سری هستن آگاهن و می دانن کسی در آخر زمان خواهد آمد و اینها منتظرن و هر کسی به اندازه خودش با اصلاح خودش و اصلاح جامعه باید نقشی داشته باشه. حالا حضرت علی بفرمایید ما نقشی داریم، اگر بیان کنید ما شیعیان چه نقشی داریم در طول هفته، چند تا کار انجام میدیم برای آمدن حضرت ولیعصر، غیر از این که ما فرض در دعاهامون یا دعای نطبه شبهای تومه یاد حضرت ولیعصر هستیم، خب چه کاری ما انجام میدیم؟ شما بیایید این روایاتی که در وظائف مردم در ایام ظهوره، خب اینها رو ما باید بیاییم یک جلسه مفصلی یک ساعت به ما وقت بدید، ببینیم وظیفه مردم به ویژه شیعیان در ایام غیبت نسبت به حضرت ولیعصر چیه؟ ما از اینها را چقدرش انجام دادیم؟ چه کارهایی انجام دادیم؟ من یک سال در جلسه خصوصی آیت الله اعظم بهجت شرکت کردم. یک جلسه بود، من واقعا در عمرم یکی از بهترین ساعتهای عمرم میدانم. ایشون همواره این رو میگفت، شما وقتی برای حضرت ولیعصر دعا میکنید بلا فاصله برای خودتون هم دعا کنید، چون حضرت ولیعصر بیاد خدای نکرده شما از دشمنان او نباشید. برای فرج ولیعصر دعا میکنید، بلا فاصله برای فرج خودتون هم دعا کنید. خب ما چه کار کردیم؟ ما آقا امام عسکری میفرماید کسانی میتوانند ادعا کنند ما منتظر حضرت ولیعصر هستیم، همونطوری که یک مادری تنها فرزندش رو دکترها جواب دادن و الان یا چند دقیقه دیگر میخواد جان بده، با چه اضطراری دعا میکنه؟ اگر اون چنان برای حضرت ولیعصر دعا کنی، شما به وظیفتون عمل کردید، خدا فرج حضرت ولیعصر رو نزدیک میکنه. بعد حضرت میگه خدا یا عالم فرج حضرت موسی را به خاطر یک زن دل شکسته 70 سال جلو انداخت که در کاخ فرعون داشت گل و خش می برد بالا وسط پله ها درد زایمان گرفت. خب خانمی که درد زایمان می گیره دیگه وضعش همون جا نشست. مامورین فرعون شروع کردن با شلاق او را زدن. اینجا زایشگاه نیست. دلش شکست با حال اضطرار. اون امن یجیب المستر گفت خدایا تا کی ما در غیبت حضرت موسی این چنین شیدن. یه خدا به خاطر دل شکسته اون خانم 70 سال غیبت حضرت موسی صرف نظر شد. بگی برای فرزندم حضرت مهدی شما اینطوری دعا کنید. آیا ما از همین عزیزانمون اینجا هستن، از بینندگان عزیزمون، آیا شد مثلا یک دفعه با تمام وجود خدا را قسم بدیم به عزت جلالش، خدا را قسم بدیم به پهلویش کسته حضرت زهرا، خدا را قسم بدیم به مسترات کربلا و هرچی که مقدسی که به نظر ما هست در اون حالت گرفتاری که برای خودمان میخواهیم، اینطوری چند بار برای حضرت ولیعصر ما دعا کردیم؟ چند بار دعا کردیم اینطوری؟ اگر کسایی بودن واقعا اینطوری دعا کردن خدا قبول کنه و واقعا اینها رو میگیم به وظیفشون عمل کردن. و مسئله دیگر هم حضرت ولیعصر برای اصلاح جهان میاد. وقتی من خودم رو اصلاح نکردم حضرت ولیعصر من در کدام جبه میخوام قرار بگیرم؟ آیا من خودم رو ساختم؟ آماده کردم؟ اصلا انتظار یکی از مفهومش این هست که ما خودمون رو آماده کنیم برای آمدن حضرت ولیعصر. حضرت ولیعصر بیاد. من قزوینی غیبت میکنم، دروغ میگم، مال مردم میخورم، از رانت استفاده میکنم، چی میکنم؟ خب حضرت با من چیکار میخواد بکنه؟ امام بیاد دستت درد نکند میگه یا نه برخورد دیگری با من داره. اگر من واقعا خوام کاری برای حضرت ولیعصر بکنم باید یه کاری انجام بدم که معقول باشه با این آیات روایات و با عقل تطبیق بکنه.
خیلی ممنونم آقا. دوستان بزرگوار سوال فرمودن که امکانش هست که ما عکس از صفحات کتاب المتشابهات رو که اشاره فرمودید برای داوطلبان ارسال بکنیم؟
مسئله نیست، شما یک فلشتمی به من بدید، من این رو میدم خدمتتون در اختیار ما. این رو ما معمولا دوره هایی که میگذاریم برای کسایی که دوره دیدن ما اینها را میدیم. و خب استفاده کردن از این پاورپوینت، این صفحات کتاب یه مقداری سخته. حالا ما همینجا هم بله اینا تقریبا حالت آموزشی داره، ولی ما خدمت حضرت آیت الله دوری و دوستان دیگر مفلشتن بدن من این فایلی که تقریبا دیگه من اساره عقاید اینها را در اینجا آوردم. بله ما میدم خدمت شما.
و به عنوان آخرین سوال توی وقت پایانی که حدود 5 دقیقه فکر میکنم وقت پایان برنامه ماست، اشاره کردن در مورد شخصیت منصور خراسانی یا هاشم البته اگر من اشتباه نکنم و نحوه مقابله با تبلیغات اینها ما چطور میتونیم مقابله بکنیم در صورت امکان اگر موضوعی
ببینید هست. در رابطه با منصور هاشمی خراسانی اون هم باز همین مسائل رو دارد، با یه مقداری برای شما عرض کنم عریض‌تر و وسیع‌تر. همون افکار ایشون رو داره و حتی راهپیمایی‌ها را و عزاداری‌ها را ایشون باطل می‌داند. خیلی از عقایدی که شیعه دارد ایشون انکار می‌کنه و ایشون هم آمده با روش‌های عقلی. میگه بخوام وارد بشیم به اونجا خودش یه دنیای دیگری
اشاره بفرمایید.
بله و ایشون هم همین تفکراتی که احمد بصری دارد، اشکالاتی که علمای شیعه به احمد بصری گرفتن اینها رو آمده، این اهانت‌ها رو به اهل بیتشون نداره، به انبیا نداره. اینطور تناقض‌هایی که احمد بصری با قرآن داره اینها را اصلاح کرده و آمده از طریق عقلی وارد شده، عمدتاً روی فلسفه و عرفان زیاد کار کرده. الان در دانشگاه ها و غیره یک سری اساتید و دانشجوها تقریبا جذب این شدن و ایشون هم اصالتا اهل افغانستان هست و در مشهد درس خوانده در حوزه علمیه و جاش هم هیچ مشخص نیست. همین تفکراتی که ما باید تلاش کنیم موانع فرج رو برطرف کنیم و موانع فرج هم جز روحانیت و مراجع و این شیعیان اسمی کسی دیگری نیستن. ما باید اینها را از بین ببریم تا بتوانیم مقدمات ظهور حضرت ولی عصر رو برای شما عرض کنم فراهم بکنیم. بله میگن سگ زرد برادر شغاله، حالا این دومی، حالا سومی کی میخواد بیاد ما نمیدانیم. الان عرض کردم آماری که بنده دارم 25 نفر در عراق مدعی مهدویتن.
تو ایران هم
ایلا من یه روزی داشته میرفتم فیضیه برای درس، همون دم ورودی به مدرسه دن یه آقای آمد جلوی من رو گرفت، گفت آقا من فرستاده حضرت مهدی هستم، آیت الله خامنه‌ای بگید من ایمان بیاورم، میخوام دنیا رو اصلاح کنم. خدا عقلت بده. و حتی در خود جمع‌کران چند نفر از اینا را دستگیر کردن. افراد زیادی ما در ایران که دیگه ماشاءالله جاها جنگل مولاست. بله ما زیاد داشتیم از اینهایی که بودن. ولی خب من واقعا در این قسمت از مراکز امنیتی تشکر میکنم، خوب وارد شدن اونا که در ایران تو مهدوی ایران در چیزی من واقعا راضی نیستم، خیلی رک بگم نسبت به اتباع احمد بصری اونطوری که ما توقع داریم. البته مراکز برای امنیتی ما لیدرهاشون رو همه رو دستگیر کردن، خیلی کار زیبایی کردن، اونهایی که مبلغ و تأثیرگذار بودند اینها همه الان در قم تو زندان هستند. این کار خیلی زیبایی بود از مراکز امنیتی. ولی این که ما بیاییم در سطح کشور در برابر تبلیغات اینا وایستیم، نیروهایی رو تربیت کنیم، اولا اطلاع رسانی کنیم و ثانیا اونایی که آلوده شدن نجات بدیم. در این زمینه حوزه های ما و مراکز امنیت ما توقع داریم، ما انتقاد نداریم، توقع داریم ما یه مقداری حضور فعال در این زمینه داشته باشیم.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. خیلی ممنونم از آیت الله بزرگواری فرمودید در برنامه از اصل حضور داشتید. همچنین سروران گرانقدر حاضر در سالن، نسل ما نسل ظهور است. اگر ما خواهیم این زمان فصل حضور است. اگر ما خواهیم گر که آماده شود لشکر حق او آید، زین گذر وقت عبور است. اگر ما خواهیم
البته اجازه بده من در رابطه با منصور هاشمی، برای اینکه اونجا آمدیم ایشون هم نسبت مسائل سیاسی اصلا یک تعبیری دارد، من عذر میخوام از عزیزان، خیلی معذرت میخوام، ایشون برای شما اصلا کتابی دارن دروازه به سوی ملکوت صفحه 41، ایشون در اونجا به صراحت میگه نستجیر بالله نستجیر بالله، امام خمینی عوام فریب و بی حیا بوده، ببینید این تعابیر رو داره. بله و در کتاب مجموعی پرسش پاسخات جلد 1 صفحه 80 میگه امام خمینی قدرت طلبی که حاضر نبود حکومت را به امام مهدی بدهد. بعد برای شما عرض کنم رهبر ایران که مجموعی پرسش پاسخ منصور هاشمی جلد 2 صفحه 175 میگه رهبر ایران مصداق کامل طاغوت است و ما باید با اون مبارزه کنیم. حکومت ایران و رهبرش طاغوت و مشروعیتش هنگامی است که از منصور تبعیت کند. حالا من خواستم یک نمونه هم اونجا آوردیم، اینجا هم یک نمونه باشه. ما هم کتاب‌های منصور رو هر که نوشته صفحه به صفحه سطر به سطر روی کتاب‌هاش کار کردیم ما. ولی من منصور هاشمی رو خطر جدی نمی‌بینم، چون خیلی کار کرده ولی اتباعش از تعداد انگشتان دست پا نگذشته. ولی احمد الحسن نه، خیلی با شیطنت داره کار میکنه، اون رو من خطر میدانم. بله ولی خب اینم باید اطلاع رسانی کنیم. حالا این دیگه نمونه هایی من عرض کردم، کتاب هایشون رو من تمام صفحات کتاب هاشون رو هم تصویر گرفتیم، همه رو داریم، هم مال اون رو هم این رو. بله
خیلی ممنونم. دوستان به من الان اشاره کردن که بعد از فرمایشات حضرت آیت الله دوری انشاءالله مجدد خدمت شما خواهیم بود، اگر این حد داشته باشید که ما بیشتر بتونیم توی این ته مسافتی که داشتید بهره بیشتری ببریم.
دیگه والله دیگه حاجات دیگه به قول به اتم نه حاجات دیگه مستفیض میفرمایند دیگه
میان قرائت بکنن از بین.
بله بله دیگه حاج آقا دیگه حفاظه بفرماین دیگه تکمیل میشه کار، یعنی ناقصی های ما را ایشون به قول علیوم اکمل تو لکم برنامه زکم میشه فرمایشات ایشون.
خیلی ممنونم. بسیار سپاسگزارم از محضر آیت الله دکتر قزوینی بزرگوار که اینا فرمودن در برنامه از انتظار حضور داشتن. بینندگان و بزرگوار، برنامه از انتظار رو دنبال بفرمایید. نسل ما نسل ظهور است. اگر ما خواهیم این زبان فصل حضور است. اگر ما خواهیم گرچه آماده شود لشکر حق او آید، زین گذر وقت عبور است. اگر ما خواهیم در مسیر امام زمان ثابت قدم باشید. اللهم جل ولی کل فرج به برکت صلواتی بر محمد و آل.